على أحد من أوليائه.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. آمادگی آستان عباسی برای بزرگداشت هزاره حوضه ارمیه نجف. آستان مقدس عباسی از آمادگی کامل خود برای برگزاری برنامه‌های بزرگداشت هزارمین سال تأسیس حوضه ارمیه نجف اشرف خبر داد. این مراسم همزمان با سالروز ورود شیخ طوسی، فقیه بزرگ شیعه و بنیانگذار این حوضه به شهر نجف در سال 448 هجری قمری برگزار خواهد شد. در راستای این برنامه‌ها طرح‌های علمی گسترده‌ای از جمله برگزاری همایش بین‌المللی ویژه شیخ طوسی، تألیف دایره المعارف جامع درباره تأثیرگذاری حوزه نجف در علوم اسلامی و تدوین تاریخ مفصلی از رویدادهای مهم این شهر مقدس تصویب شده است. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فراخوان نامزدی برای دریافت مدال دانشمند جوان 2026 را منتشر کرد. این مدال به اثرهای تاثیرگذار دانشمندان زیر 40 سال از کشورهای اسلامی در حوزه‌های علوم پزشکی و زیستی، مهندسی، علوم پایه و علوم رایانه اعطا می‌شود. برگزیدگان علاوه بر لوح تقدیر، جایزه نقدی 10000 دلاری نیز دریافت خواهند کرد. مراکز علمی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی و پارک‌های علم و فناوری تا سیوم دی ماه 1404 فرصت دارند نامزدی‌های خود را به دبیرخانه این مدال معرفی کنند. مراسم اعطای مدال در آبان ماه 1405 برگزار خواهد شد. رزمایش اخیر نیروی دریایی سپاه پاسداران با تمرینات پیچیده و نمایش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته است. شبکه‌های خبری و تحلیلی جهان با تمرکز بر نمایش موشک‌های دوربرد، ناوچه‌های سریع و زیردریایی‌های تهاجمی سپاه، این رزمایش را نشانه‌ای از ارتقای قابلیت‌های بازدارندگی ایران در منطقه ارزیابی کردند.
پیام مستقیم موشکی به تل‌آویو و واشنگتن. این تحلیل رسانه‌های صهیونیستی است از مرحله دوم رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران. نقطه زنی و برد بلند موشک‌های بالستیک موضوعی بود که مورد توجه رسانه‌های صهیونیستی از جمله جرازالم پست و تایمز آف اسرائیل قرار گرفت.
موشک‌های قدر 110، قدر 380 و قدیر معرفی شدند که برد آنها تا 2000 کیلومتر می‌رسد. همچنین یک موشک بالستیک با شناسه 303 نیز بدون ذکر جزئیات بیشتر پرتاب شد.
علاوه بر برد بلند موشک‌های کروز، استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی در شناسایی اهداف موضوع دیگری بود که مورد توجه رسانه‌های چون آسوشیتد پرس، تی‌آرتی ترکیه و آرتی روسیه قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیستی واینت و والا هم این رزمایش را بخشی از نمایش بازدارندگی ایران دانستند. نگرانی رسانه‌های صهیونیستی از توانمندی موشکی ایران وقتی بیشتر می‌شود که یک نشریه آمریکایی هم پیشتر اعتراف کرده بود در حال حاضر هیچ سامانه‌ای برای مقابله 100% با موشک‌های ایرانی در غرب وجود ندارد.
در حال حاضر هیچ سامانه دفاعی قابل اتکایی در غرب برای مقابله با این سلاح‌ها وجود نداره و ایرانی‌ها زرادخانه بزرگی از اونها رو در اختیار دارند.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. اعلام زمان احتمالی آغاز ساخت مسجد جدید در آیودیای هند. بنیاد فرهنگی هندو اسلامی هند اعلام کرده در صورت تایید نهایی طرح از سوی مقامات شهری، عملیات ساخت مسجد جدید در آیودیا از سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. این اقدام پس از 33 سال از تخریب مسجد تاریخی بابری در سال 1992 صورت می‌گیرد. طبق حکم دیوان عالی هند در سال 2019 5 هکتار زمین در این منطقه برای ساخت مسجد جدید اختصاص یافته است. ناظران معتقدند حکم دیوان عالی هند گامی نمادین به شمار می رود و در عمل اقلیت مسلمان این کشور با فضایی از ناامنی و تبعیض فزاینده مواجهند. نگاه فرانسه به اسلام تنها از زاویه تهدید است. یک متخصص برجسته علوم سیاسی فرانسه در تحلیل جنجال‌های اخیر درباره دینداری مسلمانان در این کشور گفت جامعه فرانسه دیگر قادر نیست اسلام را جز از زاویه تهدید و نفوذ ببیند. به گفته اولیویه روا، جنجال‌های رسانه‌ای درباره نظرسنجی‌های مربوط به مسلمانان نشان دهنده آن است که هر گونه نمود دینی در جامعه‌ای با پیشینه مسیحی تحریک‌آمیز یا نشانه‌ای از تندروی تفسیر می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعددی از افزایش موارد اسلام‌حراسی، تبعیض و خشونت‌های نمادین علیه مسلمانان در فرانسه در سال‌های اخیر ثبت شده است. رئیس مجلس لبنان در دیدار با سفرهای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل مذاکره با رژیم صهیونیستی در شرایط ادامه حملات آن را غیر قابل قبول خواند. نبیه بری هشدار داد ثبات جنوب لبنان تنها با پایبندی رژیم صهیونیستی به قطعنامه 1701 شورای امنیت و توقف نقض‌های روزانه آتش‌بس امکان پذیر است. دبیر کل حزب الله لبنان نیز گفت با همه توان به دولت برای مقابله با تجاوزات صهیونیستی کمک می‌کنیم.
کاخ بعبدا یا همان ریاست جمهوری لبنان جلسه برای بررسی گزارش‌های آتش بس است، اما همزمان با آن 4 روستا در جنوب کشور بمباران می‌شوند. حتی پهباد صهیونیستا بالا سر کاخ بعبدا به پرواز در می آید، موضوعی که پیشتر دبیر کل حزب الله از آن ابراز تأسف کرده بود و جمعه در مراسم بزرگداشت علمای شهید خواستار مقابله عملی دولت با این تجاوزات شد.
این تجاوزات صرفا به دلیل وجود سلاح مقاومت نیست، بلکه با هدف تثبیت تدریجی اشغالگری در لبنان و ترسیم نقشه اسرائیل بزرگ از طریق ورودی های لبنان صورت می گیرد.
شیخ نعیم قاسم با اشاره به معرفی و حضور یک غیر نظامی از سوی دولت لبنان در کمیته آتش بس گفت این یک امتیاز رایگان به دشمن و بدون دستاوردی است، چون بعد از آن فشارها افزایش یافت.
هنوز فرصت برای اصلاح این لغزش وجود دارد. این خطا مغایر با مواضع رسمی بود. ما منتظر شجاعت دولت در تصمیم گیری مقابل اشغالگران هستیم، هرچند خودمان در مقاومت برای فداکاری حد اکثری آماده ایم و هیچگاه تسلیم نخواهیم شد.
پیش از سخنان شیخ نعیم قاسم، حزب الله لبنان ویدیویی از درگیری پارسال خود با نظامیان صهیونیستی منتشر کرد با این عنوان: بودیم و خواهیم بود، با قدرت و صلابت. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مزار دبیرکل شهید حزب الله سید حسن نصرالله، بیروت.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. بر اساس یک مطالعه جدید، کمک‌های خیریه مسلمانان انگلیس نقش مهمی در حمایت از خدمات عمومی این کشور ایفا می‌کند. گزارش گروه سیاستگذاری ایکوئی نشان می‌دهد اهدا کنندگان مسلمان سالانه حدود 2.2 میلیارد پوند برای پشتیبانی از بخش‌های حیاتی مانند شوراهای محلی، نظام سلامت ملی و خدمات رفاهی کمک می‌کنند. این مبلغ چندین برابر میانگین ملی اهدا در انگلیس است. همچنین سازمان‌های خیریه تحت رهبری مسلمانان خدماتی از جمله حمایت مسکن، کمک‌های غذایی، خدمات بهداشت روانی و کمک‌های اضطراری را ارائه می‌دهند و به این ترتیب بار مالی قابل توجهی از دوش دولت و مقامات محلی برداشتند. سازمان بین‌المللی مردم نهاد حسین کیست در شهر شیکاگوی آمریکا یک آشپزخانه خیریه راه اندازی کرده است. در این اقدام انسان دوستانه، داوطلبان سازمان با تهیه و توزیع غذای گرم به نیاز غذایی خانواده‌های کم بضاعت و نیازمندان محلی پاسخ می‌دهند. این فعالیت در شرایطی انجام می‌شود که توقف برنامه کمک غذایی دولت فدرال آمریکا فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر این کشور را افزایش داده است. سازمان حسین کیست یک نهاد غیر دولتی است که با هدف ترویج ارزش‌های انسانی و معرفی شخصیت امام حسین علیه السلام در سراسر جهان فعالیت می‌کند. گنجینه‌های باستانی فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری هدف تخریب و سرقت هدفمند از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های میدانی بیش از 17000 قطعه باستانی سرقت شده به موزه‌های رژیم صهیونیستی انتقال داده شده است.
این خرابه تنها چیزی است که از گنجینه‌های باستانی غزه باقی مانده. قصرالپاشا را ماشین جنگی اشغالگران ویران کرده. آنها فقط به تخریب و نابودی آن بسنده نکردند، بلکه بیش از 17000 قطعه باستانی را سرقت و به موزه‌های خود منتقل کردند. قصرالپاشا در محله الدرج در بخش قدیمی شهر غزه قرار دارد. این بنا یکی از مهمترین مکان‌های تاریخی در نوار غزه به شمار می‌رود.
گزارش هایی که از غزه به دست ما رسیده نشون میده که حدود 17000 قطعه باستانی سرقت شده. طبق گفته شاهدان عینی بیش از 226 مکان باستانی تخریب شده.
اینجا شهر سبستیه در شمال کرانه باختری نمونه ای از تلاش اشغالگران برای سلطه بر اماکن باستانی فلسطین و سرقت آثار تاریخی است. هدف اشغالگران از این سرقت‌ها پشتیبانی از یک روایت جعلی تاریخی است.
گروه‌های شهرک نشین را می‌آوردند و برای آنها درباره سازه بازالت رومی صحبت می‌کنند. این آثار باستانی چه ارتباطی به صهیونیست‌ها دارد؟ صهیونیست‌ها کودکان خود را به سبستیه می‌آوردند و مفهومی را در ذهن آنها می‌کارند و به او می‌گویند این مکان‌های باستانی متعلق به اسرائیل است.
گزارش‌های محلی و بین‌المللی نیز به افزایش عملیات حفاری غیرقانونی در کرانه باختری به ویژه در منطقه جیم اشاره دارد که در آن گروه‌های رسمی و غیر رسمی اسرائیلی قطعات باستانی را بیرون می‌کشند و آنها را به موزه‌های خود منتقل می‌کنند یا در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.
از زمان آغاز جنگ علیه غزه تلاش‌های مختلفی برای الحاق کرانه باختری و تسلط بر زمین‌های اینجا صورت گرفته. ایده این است که از آثار باستانی و علم باستانشناسی به عنوان سلاحی علیه فلسطینی‌ها استفاده شود، یعنی تلاشی برای ساخت یک روایت صهیونیستی و پیوند آنها به سرزمین فلسطین.
آثار باستانی گواه تاریخی و هویت ملی هر ملتی است که در سرزمینش ریشه دارد. اشغالگران صهیونیست تلاش می‌کنند هویت و تاریخ فلسطینی‌ها را محو کنند و آن را با تاریخی صهیونیستی جایگزین کنند، در حالی که فلسطینی‌ها هزاران سال است در این سرزمین ریشه دوانده‌اند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
آغاز مسابقات بین‌المللی قرآن در مصر. 32 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مصر با حضور قاریان و حافظان از بیش از 70 کشور جهان در مرکز فرهنگی اسلامی پایتخت اداری جدید این کشور افتتاح شد. این مراسم با تلاوت قرآن کریم از سوی شیخ محمود شهات انور قاری برجسته مصری آغاز گردید. این دور از مسابقات به پاس خدمات پدر وی شیخ شهات محمد انور نامگذاری شده است. مسابقات بین‌المللی قرآن مصر در 8 رشته مختلف از جمله حفظ کامل قرآن، قرائت، بخش ویژه نابینایان و معلولان، خانواده‌های قرآنی و بخش جوانان برگزار می‌شود. گسترش آزادی پوشش حجاب در شرکت هواپیمایی ایراسیا. شرکت هواپیمایی ایراسیا اعلام کرد از 3 ماهه نخست سال 2026 میلادی به مهمانداران زن خود اجازه می‌دهد به عنوان بخشی از لباس فرم روسری بپوشند. این تصمیم در راستای احترام به تنوع فرهنگی و باورهای شخصی کارکنان اتخاذ شده و پیش از این پوشش حجاب تنها در برخی مسیرهای خاص مانند جده مجاز بود. مسئولان این شرکت تأکید کردند افزودن گزینه حجاب به کارکنان زن امکان می‌دهد با حفظ ظاهر حرفه‌ای مطابق با باورهای شخصی خود نیز خدمت رسانی کنند. و همایش آموزش اسلامی در مساجد در عصر دیجیتال در سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین برگزار شد. این نشست که به همت اداره امور دینی جامعه اسلامی این کشور سازماندهی شده بود، با حضور رهبران مذهبی و متخصصان آموزشی به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش علوم اسلامی پرداخت. در این همایش نمایندگانی از مدارس سنتی اسلامی تجربیات موفق خود در تلفیق ابزارهای دیجیتال با روشهای آموزش سنتی را به اشتراک گذاشتند و بر حفظ تعادل بین این دو رویکرد تأکید کردند. به آگاهی شما میرسانم. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 14 دقیقه خواهد بود. شبتون آرام و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
درود بر شما ایرانیان عزیز، خیلی ممنون که رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید و همراهی میفرمایید. اگه اهل سفر هستین با ما همراه بشین، چون تو این روزای قشنگ پاییزی قرار سری بزنیم به استان گلستان. بله، پویش ایران جان سفر خودش رو از 15 آذر ماه به استان گلستان شروع کرده، سفری که تا 21 آذر ماه ادامه داره. این استان مرزی در مجاورت جمهوری ترکمنستان قرار داره و از اطراف هم منتهی به استانهای سمنان، مازندران و خراسان شمالیه. استانی با این موقعیت از مواهب زیادی برخورداره، به خصوص این که بیشتر مناطق اون آب و هوای معتدل مدیترانه‌ای داره. گلستان ایران زمین دارای 14 شهرستانه که در دل خودشون کلی شهر و روستای زیبا رو جا دادن. این استان بیش از 1,800,000 نفر جمعیت داره و اقوام مختلفی در اون زندگی میکنن، از جمله اقوام ترکمن، قزاق، سیستانی، بلوچ، ترکهای قزلباش و مازنی. دوستان، گلستان با جاذبه های تاریخی و طبیعی و همینطور ظرفیت های مهم کشاورزی و معدن و صنعت و قابلیت های تجاری دارای ویژگی های منحصر به فردی برای سرمایه گذاریه و چه خوبه که در این پویش ملی با این ظرفیت‌ها بیشتر آشنا بشیم. خیلی ممنونم از اینکه همسفر ما هستین در پویش ایران جان و بسیار سپاسگزارم که میشنوید رادیو معارف رو تا ساعت 22 برنامه‌های نوبت دوم پخش شنبه 15 آذر ماه تقدیمتون میشه، از جمله برنامه مشق راه به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین فقیهی که پاسخ میدن به پرسش‌های اخلاقی شما عزیزان. همچنین میتونید 20-45 دقیقه یک قطره از دریا رو بشنوید که حجت الاسلام و المسلمین راسد اشاره دارن به شعارهای قرآنی و این برنامه در قالب نمایش تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. شبتون بخیر باشه، خدا قوت به شما که اهل کار و تلاش و کوشش هستید. مشق راه رو بشنوید.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راه مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راه مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، شما هموطنان نازنین در گوشه و کنار ایران زیبا و سرفراز. الهی که هر جایی هستید بهترین ها برای همتون رقم بخوره به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما شنونده برنامه مشق راه رادیو معارف هستید که با محوریت اخلاق توحیدی تقدیمتون میشه. در این برنامه افتخار میزبانی و همکلامی با میهمان و کارشناس بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق رو دارم. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان عرض سلام دارم.
سلامت باشه، انشالله مشرف فرمودید. شما شنونده های بزرگوار هم میتونید زنگ بزنید به 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره 025 یا اینکه پیامک بزنید به 3553 و با بردن نام برنامه مشق راه سوالتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. انشاءالله جناب استاد در این برنامه و یا سایر برنامه ها پاسخگوی اون سوال خواهند بود. جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم و مشتاق که بشنویم از اخلاق توحیدی، همون اخلاقی که ما رو به قرب الهی رهنمون میشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که این دعا رابطه انسان را با خدا محکم میکند، قلب آدم را با خدا پیوند میدهد و این تأثیر مستقیم عجیبی بر اخلاق و رفتار و زندگی ما داره. در این دعا کردن ما چند رقم دعا داریم. یه وقتی من عرض کردم خواستم حج مشرف بشم، رفتم خدمت مرحومه آیت الله بهجت، همین تو مسیر که ایشون می رفتن عرض کردم که آقا حج میخوام برم. ایشون یه جمله عربی از خودشون منتها تمامش روایت بود، فرمودند که الحمک الله، اولا خدا دعا کردن رو بهت الهام کنه موفق بشی، کیف تدعو چطوری دعا کنی، و به من تدعو به کی دعا بکنی، و علامن تدعو، این علامن تدعو یعنی بر علیه که دیگه باید دعا کرد. حالا در اصطلاح عامیانه خودمون میگیم یه دیرم باید نفرینشون کرد، منتها نفرین کردن موارد خاصی دارد. این که ماها متاسفانه با یه برخورد خیلی کوچکی شروع میکنیم نفرین کردن، کار بسیار بدیه.
اصلا بعضی زبانشون عادت کرده به نفرین کردن.
بله، نفرین کردن کار بسیار بدیه، مگر در یه موارد روشن و خاصی. و حتی تو بعضی از روایات دارد که خداوند نفرین مؤمنین رو در حق همدیگه مستجاب نمی‌کنه. اما یه جاهایی باید نفرین کرد. مستکبرین عالم، کسانی که دارن به مردم ظلم میکنن، آدم میکشن، جنایت میکنن، اینا رو هم نفرین نکنید. یعنی از خداوند نخواهیم که خداوند اینا رو نابود کنه. خب اگه نخواهیم یعنی راضی، اگه راضی بودیم شریک در جرم اونایی، که خیلی روشنه. حضرت موسی علیه السلام درگیر با فرعون بودن. فرعون یه مستکبری مثل مستکبران امروز، ادعای خدایی میکرد، مال و ثروتی داشت. میدونید یکی از جهات استکبار این مال و ثروت. حالا چه تو زندگی شخصی، اگه خدا آدم رو حفظ نکند، اگه خدا حفظ کند نه، آدم ثروتش زیاد بشه به صورت طبیعی زمینه تکبر ایجاد میشد، مگر اینکه خدا لطف کند.
ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا.
حضرت موسی دیدن فرعون ثروت زیادی دارد، قدرت زیادی دارد، و از این ثروت و قدرت دارد بر علیه مردم استفاده میکند. رفتن در خونه خدا، اونجایی که هممون باید بریم. میگد که وقال موسی، حضرت موسی اومدن در خونه خدا، گفتن ربنا، خدایا چی کار داری میکنی؟ ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتن و اموالن. گفتن خدایا به فرعون اموال فراوان دادی، زرق و برق و زینت و زیورالات و طلاهای زیادی داشت، از اینا برای چی استفاده میکند؟ لیذلوا عن سبیلک، یعنی فرعون با این مال و ثروت و قدرت دارد مردم رو گمراه میکند، سبب گمراهی مردم شده. خب خدای ما حالا نفرینش میکنم. فرمودن ربنا، خدایا ربنا تمس علا امواله، خدای اموالشون رو نابود کن. نفرین پیغمبر خداست. به این مستکبرین عالم باید نفرین کرد. سرمایه دارانی که جزء مستکبرینن، مخصوصا یهود، ثروت دنیا رو در دست گرفتن و با اون دارن ظلم و جنایت میکنن. بله ممکنه کسی سرمایه دار باشد، ثروت داشته باشد، در راه اصلاح مردم. حضرت موسی فرمودن خدای فرعون دیگه بسش، رب نتمس علا امواله، اینم دعاست. منتها چه دعایه؟ دعای بر علیه دیگری که حالا اصطلاحاً بهش میگیم نفرین. این دعا رو ما باید داشته باشیم. عرض کردم اگر این دعا رو نداشته باشیم، علامت اینه که از رفتار اون راضیم، و اگه از رفتار او راضی باشم معناش اینه که در جرم اونا شریک
هستیم.
فرمودن خدایا یکی این که اینا دیگه از حد گذروندن، ربنا تمس على اموالهم، خدایا اموالشون رو نابود کن، واشدد على قلوبهم فلا یؤمنون، قلبشون هم مثل سنگ قرار بده که دیگه ایمان نیارن. یعنی به یه جایی هم رسیدن که دیگه اصلا ایمان آوردن براشون امکان نداره. تا که حتی یرب العذاب العلیم، اینا باید اون عذاب الهی رو بچشن.
یعنی هم دنیاشون از دست بره، هم آخرتشون.
هم آخرتشون. و همین هم مستجاب شد. یعنی فرعون توی دریا غرق شد، تمام اموال و ثروتش هم به دست مؤمنین افتاد و دچار عذاب الهی شد. اینه که ما بعضیا زن اشکال میکنن که چرا شعار مرگ بر آمریکا گفته میشه. این نفرینه یا